رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و شامی شما بخیر. شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شام است و در امواج رادیو آزادی نشریه آخرین مجله شامگاهی جمعه 11 مرد. من مومین احمدی هستم که شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه را با خلاصه اخبار کوتاه در تهیه همکارم میرزای سلیم پور آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر و سلام شنونده عزیز. در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار. شمار قربانی های زمین لرزه و سونامی در ژاپن از 60 نفر گذشت. پاریس و لندن از پیشنهاد حمله های دقیق در لیبیا حمایت میکنند. در شمالی تاجیکستان بیش از 7 تن پرکورسور مواد لازم برای تولید هروئین را مصادره کرده اند. مسئولیت قتل رهبر پلیس ولایت قندوز را طالبان بر عهده گرفت و روز جمعه در باکو دست کم 15 اعتراضگر بازداشت شد. تفصیل خبرها. روز جمعه در پی زمین لرزه قریب 9 بالی موج 10 متری سونامی با ساحل های شمال و شرق ژاپن اصابت کرد. مرکز آگاهی از سونامی در هوای از امکان چنین طوفان در تمام حوزه اقیانوسیا هشدار داد. سروزیر ژاپن نواتو کان گفت زلزله خرابی های بزرگ با جا گذاشت.
ما یک ستاد برای رفع فلاکت های طبیعی تأسیس دادیم و میکوشیم تا حجم خسارات به حد ممکن کم کرده شود.
این سنگین ترین زلزله در تاریخ ژاپن بود و مقامات میگویند در نتیجه این آفات طبیعی بیش از 60 نفر هلاک و چندین تن دیگر بینشان شدند. برخی گزارش ها با تکیه به پلیس ژاپن حاکی کشف شدن تا 300 جسد در ساحل های شمال شرقی این کشور جزیره است. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی گفت در صورت استفاده معمر قذافی از تسلیحات کیمیایی و حملات هوایی بالای مردم، فرانسه و بریتانیا از حمله های هدفمندانه در لیبیا پشتیبانی میکنند. سرکوزی در افتتاح نشست سران اتحادیه اروپا در بروسل گفت او سروزیر بریتانیا دیوید کامرون بر اینند که چنین حمله ها باید کاملا دفاعی باشند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در نشست سران اتحادیه اروپا گفت قذافی باید بلافاصله استفاده دهد. این در حالی است که نیروهای قذافی حمله علیه چریکی ها در بندر نفتی راسلانوف را با استفاده از تانک ها و کشتی های جنگی ادامه می دهند. مقامات خدمات گمرک تاجیکستان میگویند بیش از 7 تن پرکورسور را کشف و مصادره کردند. نورلا شریف و سخنگوی گمرک گفت این دومین مورد کشف پرکورسورهای قاچاقی در تاریخ گمرک تاجیکستان بوده. سال پیش در سوخت بیش از 400 کیلو انگیدرید کیسلاته اکسوس نیز کشف شده بود.
7 تن و 228 کیلوگرم و 28 گرم مواد انگیدرید کیسلاته سولفات اشکال و پیشگیری کرده. خدا نکرد اگر همین چیزا میگذشت بیشتر از 4 تن مواد مخدر در افغانستان آماده میشد. همه این برای افغانستان است.
خبر اخیری بازداشت پرکورسورها همگی 2 هفته بعد از انتصاب رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان به سمت رهبری بخش مبارزه با قاچاق خدمات گمرک نشر شد. نایب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن روز جمعه در کیشینیوف مولدوا را به مبارزه با فساد و راه اندازی اصلاحات دموکراتی دعوت کرد. از زمان استقلال مولدوا در سال 1991 بایدن بلندترین مقام آمریکایی است که از این کشور فقیر اروپای شرقی بازدید میکند. بایدن به یک ازدحام عبارت از حدود 3000 نفر در کیشینیوف گفت واشنگتن از اصلاحات اقتصادی و سیاسی در مولدوا پشتیبانی میکند. بایدن با اشاره به نزاع به سر ولایت جدایی طلب ترانسدنستر گفت آینده این ولایت در مولدوا و آینده مولدوا در اروپا است. روسیه در ترانسدنستر حدود 1500 سرباز دارد. حزب مخالف آرو ناموس گفت ائتلاف یاکین در پارلمان قرقیزستان به زودی فرو خواهد پاشید. اوقلبیگ جبارو از حزب آرو ناموس که همراه با حزب اتمکان در مخالفت قرار دارد گفت روند فروپاشی این ائتلاف به بازگشت شده. از قناعت بیگ ایسویف از حزب ریپوبلیکا از تشکیل دهندگان ائتلاف یاکین این ادعا را رد کرد. ائتلاف یاکین همچنین احزاب سوسیال دموکرات و اوتاجورد را متحد میکند. خامچیبیگ توشیف از حزب اوتاجورد اما تایید کرد که آنها مساله خروج از ائتلاف یاکین را بررسی میکنند. در قرقیزستان از یک سال به این سو نظام پارلمانی جاری شده است. پلیس آذربایجان روز جمعه در جریان اعتراضات ضد دولتی در باکو دست کم 15 نفر را دستگیر کرد. جوانان در کوچه های پایتخت آزادی گفته شعار می زدند. فعالان آذری با الهام از اعتراضات خاورمیانه توسط اینترنت مردم را به تظاهرات ضد دولت الهام علیوف دعوت کردند. مقامات آذربایجان اما هنوز تا شروع این تظاهرات چند تن از این فعالان را با بهانه‌های مختلف بازداشت کردند که مایه نگرانی‌های بین‌المللی شده است. روز جمعه حضور نیروهای امنیتی در اطراف دانشگاه بزرگترین باکو و هم در ایستگاه‌های متروی پایتخت افزایش یافته بود.
تشکر. فشرده خبرها رو از همکارم مرزایی سلیم پور شنیدید و اخبار بیشتری جهان رو در فرصتی برایتون مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت زیر نشانی آزادی.org و آزادی.tj میتوانید پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. حالا مرور کوتاه با سرخط گزارشی که در 25 دقیقه بعد پیشکش می شوند. زمین جنبی خرابی آور در ژاپن حیات ده ها نفر را از بین برده است. تجلیل از روزی مطبوعات در تاجیکستان و صد مشکل پیچیده روزنامه‌نگاران در این کشور. چرا محبوسان از استرداد به تاجیکستان سرپیچی میکنند؟ دادگاهی یک محبوس تاجیک در گوانتانامو شروع شده است و یک محبوس تاجیک در روسیه خودکشی کرد. شنونده ارجمند، با امکان وقت ما گزارش های دیگری شنیدنی رو نیز به سمعی شما میرسانیم و حال برنامه رو با خبر زمین لرزه خرابی آور در ژاپن ادامه میدهیم. زمین لرزه نیرومند 8.9 درجه با چند پس لرزه قوی صبح جمعه شمال و شرق ژاپن رو تکان داد و سونامی برانگیخت که مناطق وسیع این کشور رو خراب کرد. و چندین کشور دیگر از جمله روسیه، تایوان، اندونزی و استرالیا هشدار دادند که سونامی میتواند به اون کشورها نیز برسد. طاهری سفر همکارم از شهر پراگا در این باره گزارش میدهد.
موج‌های بزرگ 10 متری که بر اثر زمین لرزه برخاستند، کشتی و خانه‌ها و ماشین و بناهای بلند را در شمال و شرق ژاپن شسته ویران کرد. بنا به گزارش‌ها زمین لرزه و پس لرزه‌های آن افراد زیادی را مجروح کرده و سبب سوختار در بعضی از مناطق نزدی ساحلی در ژاپن شد. تا کنون دست کم 60 نفر کشته شدند و با نظر داشتی وسعت سونامی ظاهرا تعداد قربانیان به طور چشمگیر زیاد خواهد شد. ناتوکن نخست وزیر ژاپن در یک مراجعه تلویزیونی مردم کشورش را به آرامی دعوت کرد و گفت ستاد مخصوص برای رفع پیامدهای فلاکت طبیعی تأسیس داده شده است. او همچنین گفت نیروگاه‌های برق اتمی ژاپن آسیب ندیدند و آلودگی هم از آنها خارج نشده است.
سایگای تایساک هونبو تاداچینی
ما یک ستاد برای رفع فلاکت‌های طبیعی و تأمین امنیت هر نفر تأسیس دادیم و میکوشیم تا حجم خسارات به حد ممکن کم کرده شود.
زمین لرزه از ظهر جمعه به وقوع پیوست و مرکز آن در عمق 10 کیلومتری و 125 کیلومتری ساحل‌های شرقی ژاپن بوده است. حتی در توکیو پایتخت ژاپن 400 کیلومتر دورتر از مرکز زمین لرزه خانه‌ها به شدت لرزیدند، از جمله دفتر شبکه تلویزیونی ژاپن که خبرنگاری آن در داخل وضع لرزیدن دفتر کاریش میگفت.
من از استودیوی NHK در توکیو گزارش میدهم. الان که من صحبت میکنم ما پس لرزه‌ها را احساس میکنیم. چراغ‌ها در داخل استودیو میلرزند.
بنا به گزارش‌ها بام بنایی که در آن یک مراسم ختمی دانشگاه برگزار میشد فرو رفته و 20 نفر را مجروح کرده است. بعضی بناها آتش گرفتند و حرکت نقلیات در تمام توکیو متوقف شد و فرودگاه اساسی شهر را هم بستند. 4 میلیون خانه در پایتخت ژاپن و اطراف آن به نیروی برق مانده است. کار چندی از نیروگاه‌های برق اتمی و پالایشگاه‌های نفتی را در ژاپن باز داشتند، اما خبرگزاری کیادوی ژاپن از سوختار در نیروگاه برق اتمی اوناگاوا در شمال ژاپن گزارش داده است. سونی، بزرگترین شرکت تولید کننده ابزار الکترونی در ژاپن، نیز کاری کارخانه هایش را متوقف کرده است. یک پالایشگاه نفت در نزدیکی توکیو نیز در کامی آتش می سوخت. سخنگوی حکومت گفت که به مناطق آسیب دیده نیروهای ارتش فرستاده می شوند تا در عملیات های امدادی کمک کنند. سازمان ملل متحد گفت 30 گروه بین المللی امدادی آماده اند برای کمک به ژاپن بروند. مرکزهای هشدار از سونامی به تمام کشورهای حاشیه اقیانوس آرام از جمله روسیه، تایوان، فیلیپین، اندونزیا، استرالیا، زلندیا نو و چندی از کشورهای آمریکای جنوبی هشدار دادند که سونامی میتواند تا به آنها نیز برسد. عین زمان روسیه دستور داده است تا 11000 نفر را از جزیره های واقع در اقیانوس آرام به جای امن انتقال دهند. مقامات روسیه گفتند سونامی میتواند به شهرهای ساحلی و روستاهای 4 جزیره کشور برسد که در نزدیکی جزیره هوکایدو ژاپن واقع شدند. ژاپن در یکی از گوشه های زلزله خیسترین کره زمین جایگیر شده است و زمین لرزه سال 1995 در شهر کوبه در این کشور بیشتر از 6400 نفر را کشت و به این شهر 100 میلیارد دلار خسارات وارد کرد. سونامی خرابی آورترین در تاریخ سال 2004 در اقیانوس هند دیده شد که بر اثر آن در کشورهای نزد ساحلی این اقیانوس به خصوص در اندونزی 230,000 نفر کشته شدند.
گزارش بود از زلزله و طوفان خرابی آور در ژاپن.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
امروز در تاجیکستان از روزی مطبوعات استقبال گرفتند. با مبارکبادی همکسبان خود در تاجیکستان برنامه را با گزارش مربوط به تجلیل این جشن و مشکلات روزنامه‌نگاران ادامه می‌دهیم. در این روز روزنامه‌نگاران تاجیک از 99 سالگرد نشر نخستین روزنامه تاجیکی همچون روزی مطبوعات تاجیک استقبال گرفتند. هنوز سال 1912 در امارت بخارا با نام بخارای شریف روزنامه با زبان تاجیک نشر شده بود. همکاران فرهاد میلاد از مشکل روزنامه‌نگاران گزارش آماده کرده است. میگوید در طرح قانون نوی مطبوعات روزنامه‌نگاران اینترنتی یاد نشدند. بعضی ها از این امر خوشحالند و بعضی ها برعکس نگران. چرا؟ به این سوال همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه پاسخ میدهد.
گروه کاری که لایحه قانون واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان را آماده می کند مفهوم اینترنت ژورنالیستیکا را به لایحه قانون وارد نکرده است. این خبر نمایندگان اینترنت ژورنالیستیکا را که از احتمال کنترل حکومت بر مطالب اینترنتی بیم داشتند تا جای آرام کرد. اما این سند هنوز به پارلمان وارد نشده است و حالا پیشگویی کردن دشوار است که برخورد نمایندگان مردمی با آن چگونه خواهد بود. عالمجان سلیمزاده سرور گروه و رئیس کمیته بین المللی سازمان‌های جمعیتی و اطلاعات مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت پیشنهاد برخی کارشناسان درباره تنظیم فعالیت اینترنت ژورنالیستیکا به آن دلیل قبول نشد که آن تا حال تعریف دقیق ندارد.
حتی تا جای مثلا در میان عالمان ساحه ژورنالیستیکی هم روسیه هم بلاروسی هم اوکراین و هم خود تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان بعضی‌ها بر اینند که این اینترنت ژورنالیستیک است. بعضی ها میگویند که مثلا نه این تنها یک واسطه تکنیکی است چون بحث ها زیادند و هنوز به یک سری مقصد نیامدند.
آقای سلیمزاده ضمن شرکت در یک میزگرد که از سوی بنیاد سارا سازمانیات و به بحث تغییر علاوه ها به قانون نوی واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان به خصوص قسمت مربوط به اینترنت بخشیده شد صحبت میکرد. اسامالدین عطایف رهبر اکادمی مجازی فناوری های اطلاعاتی و مخابراتی با استقبال از خلاصه گروه کاری گفت فضای اینترنتی در تاجیکستان ناقص است و با وجود این که کشور از لحاظ فناوری های جدید در آسیای مرکزی مقام اول را صاحب شده است، مندرجی تاجیکی اینترنت خیلی ضعف ها دارد و افزود با تنظیم اینترنت از راه قانونی تاجیکستان خود را و جایگاه خود را در این دنیای مجازی محدود میکند.
اگر با این قانون با تنظیم در آورده شود در اون حالت تماما احوال بدتر میشود، چون که ما گفتیم که خصوصیت های اینتراکتیو این چیزا را در واسطه اخبار عامه ندارد.
طبق اطلاع بنیاد جمعیتی اینترنت دامین تاجیکی تجه که از سال 2004 به این سو عمل میکند حالا 6000 صفحه را در بر میگیرد و تنها 10% آن را سامانه ها تشکیل میدهند. اما ایده دیگر از کارشناسان میگویند در لایحه قانون یک نکته درباره واسطه های اطلاعاتی شبکوی که توسط شبکه های علاقه برقی پهن میشوند وجود دارد که منطقا اینترنت را نیز در بر میگیرد. کارشناسان میگویند روزنامه نگاران پس از مسدود کردن سامانه ها و منع چاپ نشریه ها در تاجیکستان از آن نگرانند که قانون نو برایشان محدودیت های بیشتر خواهد آورد و از این خاطر جانبداری ساقط کردن اینترنت ژورنالیستیکا در قانون هستند. از سوی دیگر عمرالله ملیکوف کارشناس در امور حقوق میگوید اگر اینترنت ژورنالیستیکا از سوی قانون واسطه اخبار عموم اعتراف نشود پس روزنامه نگاران مشغول در این ساحه را کی میتوان نامید؟
یعنی که هر دو طرف پهلو هست، یعنی که پورا گرفتن هم تا درجه میتواند که باز عاقبت دیگر به وجود آورد.
محمدی عبادالله رهبر بنیاد تشبث شهروندی سیاست اینترنت میگوید در حال پخش شدن مواد تحقیرآمیز در یگان سامانه باید جوابگر وجود داشته باشد.
کی جوابگو است؟ خودی سوال داده که نامی وای نامعین است، بیشتر استفاده میبرند ناموی ساخته را پهن کننده یا اینکه یگان کس. خوب است که این در شبکه های یعنی که این در سمی است، لیکن اینا گفتن ممکن است که تنظیم کردن ممکن است.
علیم جان سلیم زاده رهبری گروه آماده کردن لایحه قانون واسطه های اخبار عامه تاجیکستان میگوید لایحه 18 مارس سال روان به بررسی پارلمان کشور پیشنهاد خواهد شد و افزود در قیاس با قانون پیشین آن برای روزنامه‌نگاران میدان بیشتری فعالیت آزاد را فراهم خواهد کرد. قانون قبلی واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان سال 1990 از سوی پارلمان این کشور به تصویب رسیده بود که به قول برخی کارشناسان تا به حال بهترین قانون این ساحه در منطقه محسوب می شود، اما قانون نو به هیچ وجه از آن بهتر نخواهد بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل از 99 سالگرد نشر نخستین روزنامه تاجیکی و مشکل امروزه خبرنگاران تاجیک.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه خبری را از رادیوی آزادی ادامه میدهیم. سالی گذشته تاجیکا که در مبحث گوانتانامو با سر میبرد پیشنهاد استردادش به تاجیکستان را رد کرد. او گفته بود که به عدالت دادگاهی تاجیکستان باور ندارد و طلب کرد تا مرافعه دادگاهیش در حدود آمریکا برگزار شود. این هم در حالی است که به نوشته سامانه آمریکایی واشنگتن ستیپر روزهای اخیر در دادگاهی در واشنگتن پرونده عمر عبدالله فیاگونه محبوسی تاجیک گوانتانامو مورد بررسی قرار گرفته است. همکارم ناصرجان مامورزاده با نزدیکان این محبوس در خطلان هم صحبت شده گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
اعضای خانواده از ناحیه 5 ولایت خطلان از خبری بازنگری پرونده عمر عبدالله آخرین محبوس زندانی گوانتانامو در دادگاهی در آمریکای ساری خوشحالی میکنند. با گذشت 2 سال از زمان ممنوعیت مرافعه‌های دادگاهی گوانتانامو، اخیراً رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت به از سرگیری مرافعه گمانبران تروریسم در این زندان اجازه میدهد. این هم در حال است که با نوشته سامانه آمریکایی واشنگتن سیتی پیپر نقطه کام روزهای اخیر در دادگاه در واشنگتن پرونده عمر عبدالله یگانه محبوس تاجیکی گوانتانامو مورد بررسی قرار گرفته است. وکیل مدافع حقوق عبدالله هم به نتایج مثبت این مرافع خوشبین بوده است. و اما فتحالدین دولتوی 72 ساله ساکن ناحیه مرزی 5 گفت محبوس گوانتانامو که از او در رسانه‌های خبری همچون عمر عبدالله نام برده می شود در اصل پسری او محمدی دولتوف است. خانواده دولتوف ها نزدیک به 2 سال مقدم از رئیس جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی خواستاری مساعدت در باز آوردن محمدی به وطن شده بودند. اما فتحالدین دولتوف میگوید در این 2 سال او همسرش از مقامات رسمی کشور هیچ پاسخی مثبت در نیافتند. وی در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت در حالی که از مراجعات های به تکرار و بی‌نتیجه اش به مقامات مایوس شده بود، خبری رسانه ها در موردی از سرگیری مرافعه های دادگاهی گوانتانامو شعله یکی امید را در زمیرش دوباره روشن کرده است.
من امید دارم که بخواهم بسر اثبات کنم که گناه ندارم. بخلافی اون مردک در جنگ و اشتراک کنگی نبود. با همه امشه است در من کار کرد. قصدی همون مرزا زیایو. یا هیزی کمونی و کنگی نیست. بخواهی خواهی دارم که بسرم نخوش کنم. بیایم.
فتحالدین دولتوف افزود محمدی را پس از آن که او به وزارت حالتهای اضطراری زیر رهبری میرزا زیایف از فرماندهان سابق نیروهای اپوزیسیون تاجیک در سال 1998 به کار رفت دیگر وانخورده است. طی این سالها او همسرش از احوال محمدی هیچ پیامی نداشتند جز آن اطلاع که رسانه ها در بارش نشر کردند. والدانش میگویند محمدی را از روی عکسش در نشریه که از او عمر عبدالله نام برده اند شناختند. طبق اطلاع رسمی عمر عبدالله و یا محمدی دولتوف سال 2002 در پی عملیات تروریستی در قلمرو پاکستان همراه با 11 شهروند دیگر تاجیکستان بازداشت شده به زندان گوانتانامو تحمیل گردیده است. و این خود را بیگناه شمرده گفته است او را به راه فریب و شکنجه به دست ماموران امنیتی آمریکا سپردند. در سالهای بعدی بجز عبدالویف محبوسان دیگری تاجیک به تاجیکستان انتقال داده شدند. اما تضاد این است که با وجود نگهداریش در زندان گوانتانامو عمر عبدالویف یا محمد دولتف گفته است نمیخواهد به زادگاهش تاجیکستان تحویل داده شود چون به ادعای او امنیت او در وطنش تامین نخواهد بود. در همین حال شوالی عمرف معاون اول سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 میگوید علیه ساکن همین ناحیه محمد دولتف یگان پرونده جنایی باز نشده است و او اساس برای ترس از بازگشت به تاجیکستان ندارد.
مستر دیگون پرونده نیست وقتی مسئول در گروه یعنی میزوجیف هست یعنی چنین همه گروه میزوجیف هم جفر گشتی سنگ آف شیدن آف.
اما فتیدین دولتف که ادعا دارد پدری آخرین محبوسی تاجیک در زندانی گوانتانامو است میگوید با احتمال قوی پسرش به خاطر حفظ جان اقربایش در تاجیکستان خود را عمر عبدالویف معرفی کرده است. این همه در حالی است که در یگان سندی مربوط به زندانیان گوانتانامو از تاجیکستان محبوس با نام محمدی دولتف قید نشده است. آنجا تنها از عمر عبدالویف نام برده می شود که عکس و صورت او به ادعای خانواده دولتف ها همسایه ها و میلیسه ناحیه 5 ظاهرا محمدی دولتف را می ماند. ناصرجان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپا.
از سرگیری مرافعه آخرین محبوسی تاجیک در بازداشتگاه گوانتانامو که از استردادش به تاجیکستان خودداری کرده بود و در حالی که این شهروند تاجیکستان از استردادش از زندان گوانتانامو به تاجیکستان سرپیچی کرده بود، محبوس دیگری در روسیه برای استرداد شدنش به تاجیکستان خودکشی کرده است. بنا به اطلاع خبرگزاری روسی، شب پنجشنبه یک شهروند تاجیکستان که منتظر استرداد به تاجیکستان بود است در بازداشتگاه کراسنویارسک روسیه دست به خودکشی می‌زند. ادامه موضوع از همکارم میرزانبی خلیقزاد.
بهرام قول اسلامو 57 ساله که در بازداشتگاه موقتی کراسنویارسک انتظار استرداد به تاجیکستان بوده است، شبانه در تشناب این بازداشتگاه با الماس یا خود لزوی گلویش را چاپ میکند و جابجا جان میدهد. این اطلاع را خبرگزاری روسیه با شمول انترفاکس با تکیه به مقامات بازداشتگاه رقم 1 کراسنویارسک پخش نموده افزودند که بهرام قول اسلامو طبق ماده 200 بند 3 قانون جزایی تاجیکستان با جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر عیبدار دانسته می شد. حادثه مذکور شب پنجشنبه به جمعه رخ داده است و سامانه روسی نیوز روکام در رابطه به انگیزه خودکشی بهرام قول اسلاموف نوشته است که وی از استرداد شدنش به تاجیکستان ناراحتی می کرده است و این ناراضگی خود را بارها با افرادی که در بازداشتگاه همراهش بوده است اظهار داشته است. در همین حال مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان وجود نام بهرام قول اسلاموف را در فهرست افراد مورد جستجوی مقامات قدرتی تاجیکستان تصدیق نکردند. سردار شعبه مناسبت های بین المللی و دفتر مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان عبدالسمی دادوبایف نیز در رابطه با اینکه بهرام قول اسلاموف مورد پیگرد بین المللی قرار دارد اظهار بی‌خبری نمود، اما وی افزود یک تعداد از افرادی که در داخل کشور با جنایات از جمله قاچاق مواد مخدر دست زده در روسیه پنهان شده بودند به تاجیکستان آورده شدند. عبدالسمی دادوبایف تعداد این افراد را بیش از 60 نفر نشان می‌دهد.
وابسته به جنایات هایی که در جمهوری ما صادر کرده فرار کردن و گرفتن در کفتگو بودن، سال گذشته سال 2010 قریب از 60 زیاد نفران دستگیر شده برای جمهوری آورده شده با جوگر کشیده شده.
و اما به قبل حقوق شناسان تاجیک، امروزها ده ها ساکنان تاجیکستان در بازداشتگاه های شهر و ولایت های روسیه با قضیه های ساخته به سر میبرند و با سرنوشت بهرام قول اسلاموف روبرو میشوند که مقامات انتظامی تاجیکستان اطلاع ندارند. حقوق شناس این حال بابا نظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس میگوید که در مسئله سرنوشت شهروندانی که از جانب مقامات روسیه با سبب های مختلف بازداشت میشوند، مقامات انتظامی تاجیکستان اطلاع ندارند.
می‌بینید که مثلا ما اونجا سفارت داریم، نماینده های مهاجرت مهنتی تاجیکستان در روسیه داریم، نماینده پرکراتور داریم، اما باید مثلا من فکر میکنم که ارگان های دخلدار دولتی برای جامعه شهروندی همین فکت و رقم ها را جمع کرده جامعه شهروندی تاجیکستان به تاجیکستان پیشنهاد کنند و ما ببینیم که شهروندان ما در اونجا در چه حالت هست.
بنا به اطلاع سامانه های خبرگزاری روسیه که به معلومات وزارت امور داخلی این کشور تکیه کردند، فعلا حدود 30 شهروند تاجیکستان تنها با جرم دست داشتن با قاچاق مواد مخدر در شهر و ولایت های روسیه پنهان شدند و مورد پیگرد قرار دارند. سبب اصلی به قاچاق مواد مخدر دست زدن شهروندان تاجیکستان در میان آنها زنان و کلانسالان نیز هست. اگر در بعضی حالت ها بر اساس همکاری با شبکه های قاچاقبر رخ داده باشد و ولی در بعضی مواردها زندگی سنگین وادار کرده است که شهروندان به طور خودمانی برای دریافت پول و مبلغ کلان دست به چنین عمل زنند. در حال حاضر بنا به اطلاع منابع مقامات قدرتی تاجیکستان که با نهادهای ضدخل افغانستان همکاری دارند، در کابل 1 کیلو فروش یک لخت هروئین به 2,500 تا 3,000 دلار برابر باشد، هنگام انتقال به تاجیکستان همسایه قیمت آن تا به 5,000 دلار بالا می رود و در صورت به روسیه رسیدن همین 1 کیلو هروئین از 15,000 تا 20,000 دلار قیمت پیدا می کند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و برنامه رو با یک گزارش خبر فرهنگی ادامه می دهیم. کارمندان اثرخانه های کلوب تصمیم دارند تا نسخه های قدیمی کتاب های کهنه اسلامی و آثار با حروف فارسی را از مردم خریداری کنند. حاتم اسدزاده، دیکتور کلی اثرخانه های کلوب، میگوید دست خط و کتاب های نادر اسلامی و عموما اون کتاب هایی که با حروف فارسی نشر شده بودند از زمانی برقرارشوی حکومت شوروی بدین سو در خانه های مردم از نسل به نسل پنهان بودند، زیرا به قول آن زمان مردم نمیتوانست چنین کتاب ها را آشکار کنند و در صورت آشکار شدن چنین کتاب ها صاحبانشان زندان و کتاب ها آتش زده میشدند. حاتم زوده در مورد تصمیم جمع‌آوری کتاب دستخطای قدیمه گفت:
بعد این وسیله هدف ما این بود که ما بدونیم که دست مردم در چه قدر کتاب ها هستند و این کار کرده ما یکی نتیجه شمی شد که برای خود کشف کردیم، فهمیدیم که در کجا در دست کی در کدام مثلا جماعت یا که تشکیلات کدام نمودی دستخطا کتاب ها هستند. ما روی خط مخصوص هم مرتب ساختیم فهرست همو کتاب ها را برای خود ما نماده کردیم. خدا خواهد مراجعه میکنیم به همون نفرانی که مثلا این کتاب ها در دستشون هست، شاید توسط خریداری و تا جایی که ما اطلاع داریم اون شهروندانی که صاحبان همون کتاب ها علاقه یک مرام یک خواهش پیدا کردن برای هدیه نمودن برخی از همون کتاب های در دستشون بوده. فقط مختصر از کلیات هست و کلیات جامعه هست و یوسف و زلیخا و حاضق هست و بیدیل هست، حافظ هست، در این بین همون کتاب ها غزلیات هلالی هست، خیلی که گفتم خب شاهنامه فردوسی هست، چند نمودی چاپ قرآنی هم هست، بعد بعضی همون صلات مسعودی و مثلا مسلک و متقین و چند کتاب فقهی دیگه هست که بسیار ارزش بلند تاریخی و فرهنگی را مالک هستن.
و صحبت بود با حاتم اسدزاده، دیکتور کلی اثرخانه های کلوب، و در این لحظه از برنامه همکارم محمد وفای رحمت نظر و اندیشه های خوانندگانی سامانه اینترنتی رادیو آزادی را خلاصه می کند.
امروز در تاجیکستان چون روزی مطبوعات شناخته شده است و خوانندگان ما به عنوان روزنامه‌نگاران تبریکات صمیمی ارسال داشتند. از جمله در مطلب با عنوان 99 سال مطبوعات تاجیک از بخارای شریف تا امروز، امید جیهونی از مسکو نوشته است: درود و آفرین بر روزنامه‌نگاران تاجیکستان که امروز زادروزشان را جشن می‌گیرند. خواننده دیگر از دوشنبه میگوید: عید مبارک همپیشگانی عزیز. خبرنگاران پدیدآورندگان غایه‌های آزاداندیشی و خشتنشناسی میباشند، علل خصوص مبارزان علیه خودکامگی اند. مهاجر هم از امریکا نوشته است: مبارک ژورنالیستان اصیلی، حقیقت گو و حقیقت نویس. اما دلیر دوشنبه میگوید: پشتیبانی مطبوعات ملی پیش از همه به نفع دولت تاجیکستان است، اما نباید کسی بدن به رسانه ها مینت گذاشته نشان دهد که چرا بنویسند و چرا نه. مطلب دیگری که مورد توجه خوانندگان ما قرار گرفته است: سود و زیان انتقال تجهیزات سنگ توده با هواپیما. از واری شدن سومین هواپیمای حامل تجهیزات برای ساختمان نیروگاه سنگ توده از ایران به تاجیکستان نقل میکند. خواننده نوشته است: به هر راهی که نباشد باید این نیروگاه‌های برقی آبی را بسازیم. گران افتادن کار در کوتاه مدت روی ارزش کار اثر خواهد گذاشت، ولی در دراز مدت احساس نخواهد شد. هر نوعی که نباشد خبری خوش است. صداد از دوشنبه می نویسد: سلام به مردم فارسی زبان. یک نکته را به نظر باید گرفت: فایده سنگ توده دو در 12 سال به برادران ایرانی برسد هم، لیکن از مانعهای نابرادرانه ازبکستان 100 بار بهتر است. خواننده دیگر از کلاب امیدواری کرده است که انشالله وطن آباد خواهد شد و چشمی حسود دشمنان ملت کور خواهد گشت. اما خواننده دیگر با نام دوست نظری دیگر دارد و میگوید: نمیفهمم آخر ایران یک وقت بر ازبکستان فشار آورده بود که اگر مانع ترانزیت کالاهای ما شوید، ما نیز مانع ترانزیت کالاهای شما خواهیم شد، پس باید عمل کرد. شنوندگان عزیز، در نهایت به توجه شما میرسانیم که در سامانه ما گفتگوی مستقیم با مامانشا ایلالوف، رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه دارد. اگر شما به رهبری دانشمندان تاجیک سوالی دارید و یا در بحث‌های سامانه ما اشتراک کرده میخواهید، به آدرس آزادی.tj و آزادی.org سر بزنید.
و شنونده گرامی جو رسیدیم به پایان نشر آخرین مجله شامگاهی جمعه 11 مارت. من مومین احمدی اینجا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه های آینده. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.